상점에서
در ذکر ثمرات بین قول به وجوب مقدمه موصله که فرمایش صاحب اصول بود و قول به وجوب مقدمه مطلقا عرض شد به این که شاید احسن ثمرات همون ثمره باشه که در جلسه قبل عرض کردیم و اون این که در فرضی که مقدمه این واجب فعل حرامی باشد و نیاز به ذکر نبود چون که بعضی از دوستان باز براشون سوالی پیش آمد، این مقدمه منحصر به همین حرامه، مثل همون انقاض غریق که مقدمش عبارت از این بود که داخل در دار غیر شود قصبن. به لحاظ امر اهم و مهم این مقدمه حرمت فعلی نداره، تکلیف فعلی جناب مکلف انقاض غریقه. حال این مقدمه که حرمت فعلی ندارد در چه زمانی حرمت فعلی ندارد؟ در وقتی که میخواد اون اهم رو اتیان کنه که همون انقاض غریق باشه و دخول در ملک غیر قصباً مقدمه شد برای آن. کی متصف میشود این فعل به کونهی واجباً؟ همینجا معلوم میشه نتیجه. اگر گفتیم مقدمه موصل واجب است، این زمانی متصف به وجوب خواهد شد دخول در ملک غیر که ازاله انقاض غریقم تحقق یابد، و اما اگر انقاض غریق محقق نشد این مقدمه وجوب نداشته. ملاحظه فرمودید؟ وجوب نداشته و بگو بر حرمت خودش باقی است. فقط اینجا یک صورت قضیه بهش توجه میشه و اون این که ای بنده خدا قصد انقاض داشت، داخل در ملک غیر شد قصباً به قصد انقاض غریق، بعد لمانع من الموانع انقاض محقق نشد. خوب انقاض که محقق نشد، طبق فرمایش صاف اصول این دخول در ملک غیر واجب نبود، به حساب نیومد دیگه. نه طبق مبنای صاحب کفایه همین فعل واجبه. حالا بر اساس نظر صاف اصول که این فعل واجب شمرده نشد، آیا این اسیان کرده و معاقب است، عقاب میشه به خاطر اینکه داخل در ملک غیر شده است؟ باید گفت خیر. چرا که این قصدش همو انقاض بود، به تعبیری به مانع برخورد کرد، انقاض محقق نشد. این در ارتباط با دخول داخل شدن در ملک غیر عذر داره و این فعل معصیت شمرده نمیشه که بعد بگیم مستحق عقابه. این زیل این ثمره‌ای که ذکر شد در نظر داشته باشی. از ثمرات، اون ثمره وفای به نذر بود که اشاره شد به آن. نذر کرده بود که یه واجبی را اتیان کند، بعد آمده همین مقدمه واجب را انجام داده. گفتیم ایشون اگر تقلید از صاحب کفایه دارد، این وفا کرد به نظرش. اگر فرمایش صاف اصول مد نظر هست، زمانی این فعل واجب به حساب میاد که ذل مقدمه هم انجام بشه در خارج. لذا اگر ذل مقدمه مترتب نشده است، فعلی که اتیان کرده است واجب شمرده نمیشود، که ازش تعبیر دارن به برع و نذر. الا اینکه به این ثمره دو تا اشکال ذکر کرد. اشکال اول گفتن این وفای به نذر که ثمره مسئله اصولی نمیتونه باشه. ثمره مسئله اصولی اون چیزیست که در طریق استنباط حکم شرعی از آن استفاده شود، و این که دارین میگین یک فرع فقهیه. فرع فقهی به این گونه گفته میشه که این فعلی رو که اتیان کرده است بعدش واجب نفسی اتیان نشده است، حالا بعد بیا بگی که این فعل وفای به نذر شمرده میشه علا تقدیر، علا تقدیری که مقدمه مطلقا واجب باشه، و این فعل وفای به نذر محسوب نمی شود الا تقدیر آخر. تقدیر آخرش چیه؟ مقدمه موصل واجبه. یک فرع فقهیه، این اون چیزی نیست که بشه به اصطلاح به عنوان ثمره مسئله اصولی به حساب بیاد. برخی این گونه اشکال کرده، درست یا نه؟ حالا اون چه که عرض میشه اینه که بالاخره، حالا من نمیدونم اسمشو هر چه میخوان بذارید، نتیجه این مسئله ما نحن فی که میگیم مقدمه مطلقا واجب است، بعد این فعل که مقدمه است برای واجب نفسی متصف به کونهی واجبن میشه دیگه، نه؟ از اون برم نذر کرده بود واجبی رو اتیان کند، خب این فعل واجبه. یعنی اثر این که شما این فعل رو واجب شمردین، همین مطلب مورد کلام ما درسته که با این فعل عمل به نذر شد، در فرضی که این فعل واجب به حساب بیاد، و با این فعل عمل به نذر نشد، یعنی این واجب شمرده نشد. خلاصه این اثره هست، حالا من نمیدونم اسمشو چی میخوان بذارین. شما میگین ثمره مسئله اصولی نیست، خب بالاخره از برکت همین مسئله اینکه مقدمه واجب که واجب است چطور مقدمه واجبه، همین حرف پیدا میشه. ما معطل اسمش نیستیم آقا. این وفای به نذر محقق شد یا نشد، این به همین گره خورده، به همین مربوطه که این فعلی که اتیان کرده واجب بوده است یا واجب نبوده است. دقیقا فرمودی؟ این رو آدم وجدان میکنه دیگه، جای تردید درش نیست. اشکال دومی ذکر شده و اون اشکال دوم عبارت از اینه گفته است که این که این فعلی رو که میاره وفای به نزد شمرده میشود یا وفای به نزد به حساب نمیاد، این تابع نظر ناظره، تابع نظر ناظره. مثلا اون آقای ناظر چه بسا نظر کرده باشد، اگر چنانچه مریضش خوب شد اتیان کند واجب نفسی را. نظرش تعلق گرفته به چی آقا؟ به واجب نفسی. خب حالا مریضش خوب شد الحمدلله، این باید چی کار کنه؟ این واجب نفسی را باید اتیان کند، و اتیان این مقدمه علی فرض وجوبش که وجوب غیری هم داشته باشد کفایت نمی کند. درست شد؟ این طور اشکالیشون کردن، یعنی نگاهشون به اینه که بالاخره ناظر چه چیزی را نظر کرده است. این فرمایش مرحوم ناینیه به عنوان اشکال بر این ثمره‌ای که ذکر شد. ولیکن به نظر میاد این اشکال وارد نباشه. چرا؟ چون شما صورتی را ذکر کردی که اساساً محل کلام نیست. آقا نظر کرده است که واجب نفسی را اتیان کند، بله؟ خب بعد حالا مقدمه را اتیان کرد ادا فرض وجوبش، واجب غیری دیگه. شما یه جایی رو انگوش گذاشتی که بالاخره مثال برای محل بحث ما نیست. دقت فرمودید؟ مثال میخوام بزنید، اینجور مثال بزنید، و مثالش اینه، ای آقا نظر کرد که چنانچه مریضش خوب شود اتیان کند واجب را، اعم از کونهی واجبن نفسیان او کونهی واجبن غیری. یا این مثال محل بحثه. بعد میاد مقدمه رو میاره، مقدمه غیر موصل رو میاره، صاف اصول میگوید که این واجب غیری به حساب نمیاد، وفای به نفس محسوب نمیشه. مثالش این میتونه باشه که نظر کرده مثلا اتیان مطلق واجب را، یا گاهی ممکنه به خصوص نظر کند اتیان واجب غیری را. طور خاص گفت که اگر مثلا این مریض ما خوب بشه یک واجب غیری اتیان کنی. اینا مثال برای محل بحثه. و به تعبیری دیگر اون چه به عنوان اشکال ذکر شده بر این ثمره اشکال به حساب نمیاد. دقت فرمودید؟ بنابراین این ثمره ظاهر میشه در وفای به نظر یا برء نظر، یعنی بری شدن به اصطلاح ذمه شخص از نظری که انجام داده است، ظاهرا گیری نداره، میتونه یکی از ثمرات باشه. حالا شما آمدین گفتین که این ثمره مسئله اصولی، حالا ثمره اون چنانی نیست. دقت فرمودین؟ همونطور که قبلا هم عرض کردیم آقایون هر جا مثلا گیر میکنن برای اینکه ثمره درست کنن برای مسئله، میرن به سراغ نظر. خدا برکت بده به همین نظر مثلا که بالاخره مشکل ما حل میکنه و این ثمره به حساب میاد. عرض ما اینه که بالاخره ثمره از را کلها درست شد؟ از ثمرات این است که گفتن که این مقدمه غیر مرسل را ما واجب بدانیم طبق نظر مثلا مشهور، یک فعلی دارای مقدمات عدیده‌ایه. همونطور که قبلا مثال شرح کرده بودیم، این فعل واجب نفسی بخواد در خارج انجام بشه 10 تا مقدمه داره. خدا بده برکت. حالا این آقا تارک این مقدمات شد، 10 مقدمه رو ترک کرد. فعل مقدمه واجب بود، یه جورایی ترکش حرام. شما در مسئله فاسق، فاسق کیست؟ گفتن فاسق اون کسی است که یا مرتکب کبیره بشه یا اصرار بر صغیره داشته باشه، درسته یا نه؟ یا مرتکب کبیره شود یا اصرار بر صغیره داشته باشه. یه شخصی بالاخره زن دومی گرفت، زن اولش رو فراموش کرد، کم میرفت پیش او و به ندرت. یک آقای عالمی بیشون رسید، خبر شده بود از وضع این بند خدا که مثلا حالا رفت آمدش به جای زن اولش کم شده و بیشتر جای زن دوم شده. بعد گفت که شنیدم که شما اصرار بر صغیره دارید، بعد همچین میگه که بالاخره بنده خدا دلش خالی شد، مثلا چی میخواد برای ما بگه که ما اصرار بر صغیره داریم؟ این صغیره اصرار بر او بالاخره خروج از عدالته. بعد برگشت گفت که الا این که گاهی مرتکب کبیره هم میشی. براش جا افتاد که بالاخره به گوش آجاقا رسیده که این کبیره رو رها کرده آمده به سراغ صغیره. مثلا دقت کردی؟ اصرار بر صغیره داری، مرتکب کبیره هم که گاهی میشی. فرض چی شد آقا؟ ارتکاب کبیره دفعتن واحده. اگر مرتکب کبیره شد این از عدالت خارج شد، چطور فاسه؟ یا اینکه مصر بر صغیره باشه. یک از فقهای کلمه اصرار رو با سین نوشته بود، املاء بالاخره توجه بشه بهش، اصرار با سات نوشته میشه. اصرار داره بر صغیره بالاخره. بله، حالا با این وضع شما اگر همین مقدمات رو، مقدمات به قول خود ما غیر موصله رو، همه اینا رو واجب دانستین، ای اولی رو ترک کرد، دومی رو ترک کرد، سومی رو ترک کرد، دقت فرمودی؟ ترکا جایز نبود، این نتیجتان شد فاسق بخاطر مثلا تروک متعدد، تروک مقدمات. و اگر گفتید نه این بند خدا که مثلا زن مقدمه رو که نیاورده، دقت فرمودی؟ وقتی مقدمه واجب بود براش که بعدش زل مقدمه بیاد، اساسا از ایشون بالاخره حرامی سر نزده. ترک واجب، ترک واجب کرده کمو زل مقدمه یه. شما ببینید بعد زل مقدمه چطوره، یک واجبی را به اصطلاح ترک کرده و شاید مثلا اون واجب به تعبیر خودمون از اون واجباتی نبود که ترکش مثلا موجب فسق بشه. حالا مقدمات هم در پی آن ترک شد و تعبیری. قرار از اینکه اینجا ثمره ظاهر میشه. شما مقدمه مطلق رو واجب بدانید یا مقدمه رو به طور مطلق، ثمره همینجا ظاهر میشه. کی آقا فاسق هست با ترک مقدمات عدیده یا فاسق؟ این ثمره رو ذکر کردن. ولیکن اون چه در قبال ذکر ثمره گفته می شود این است که این منوط به اینه رفقا که تو در بحث گذشته حرفش رو زدیم که آیا این مقدمات مجموعش یک تکلیف با آنها تعلق گرفته است به نحو عام مجموعی که اساساً یک تکلیفه و مخالفت یک تکلیف که موجب مثلا فسق نمیشه مگر اینکه مثلا امر کبیری باشد، یا اینکه این مقدمات هر کدام یک وجوب مستقلی دارد. دقت فرمودید؟ یعنی این ذکر ثمره به او گره خورده که مبنا اونجا چه باشد. اگر هر مقدمی واجب مستقل شمرده شد، اینجا چند تا واجب به صلاح تر شده و نتیجهش همون است که میگین فاسقه. بله، این به این ربطی نداره که مقدمه موصله واجب باشد یا مقدمه مطلقا واجب باشه، ریشش اونجاست. بسیار از ثمرات این است که چنانچه مقدمه واجب باشد، تعبد به این مقدمه با قصد امتثال امری که روی مقدمه هست تعلق گرفته است به مقدمه، درست میشه. یعنی این فعل داره ام هست یا داره ام نیست، همین تمایز بینی که داره ام هست یا داره ام نیست، بنابر همین اختلاف مبنا پاسخش داده میشه. بنابر مبنای صاف و سو اگر نمیخواست در مقدمه اتیان بشه، اتیان مقدمه داره ام نیست، درسته؟ بنابر نظر صاحب کفایه اداره امره. حالا که داره ام شد، ثم مازا، ثمرش اینجا درست میشه که عبادیت عبادت به قصد امتثال امر اون عبادت. حالا که این امر، این فعل دارای امر شد، فعل رو به قصد امتثال امر بیاری میشه عبادت، و اگر امن ندارد این عبادیتش درست نمیشه. درست شد یا نه؟ اینو به عنوان ثمره ذکر کرده. و البته این ثمره باز از نظر صاحب تقریرات کتاب فواید الاصول که فرماشات مرحوم میرزا محمد حسین غربی نائینیست که مقرر شیخ محمد علی کاظمی خراسانیست، مباحث استاد رو پیاده کرده، مرحوم نائینی به این ثمره اشکال داره. اشکال ایشان این است، حالا طبق این کتابی که پیش ماست فواید الاصول، این جلد یک و دوشو با هم آورده، الجزء الاول و ثانی، صفحه 299. بعد از اونی که این ثمره رو ذکر میکند میگوید و فیه، اشکالی در این ثمره وجود دارد. اشکالش این است که در بحث سال گذشته این مطالب خدمت رفقا عرض شد، به این که این عبادیت واجب غیری رو ما چطور درست کنیم و بنابر نظر مشهور آیون عبادیت عبادت به وجود عام درست می شود. یکی از راهکارها همین بود که این امر غیری مصحح عبادیت این فعله. دقیقا فهمونه که ما اینو به عنوان یکی از راهکارها قبول کردیم که این فعل میخوای براش امر درست کنی، خب اینو هم امر خصوص امر نفسی که نیست، امر غیری هم کفایت میکند. برای چی آقا؟ برای اینکه عبادیت فعل را درست کنه. مرحوم نائینی میفرماد که مقدم شد در مباحث گذشته این حرف رو گفتیم که امر غیری، تعبد به امر غیری در واقع تعبد به امر ذل مقدمه. یعنی چی؟ یعنی شما نگاهتون به امر غیریه، میگه امتثالا لهذا الامر الغیری افعلو، حالا افعلو مقدمه رو انجام بدید، افعلو امتثالا لهذا الامر الغیری. ایشون میفرماید که مرد امر به این است که امتثال امر غیری برگشتش به امتثال امر نفسی است. یعنی کنه نگاه اولی به این امر نفسی یا به امر غیریه، نگاه اولی، نگاه بدوی. یه کمی خلاصه با درنگ و دقت مطلب رو دنبال میکنه، میبینه اتیان این فعل به برکت اون امر نفسیه. دقت فرمودین یا نه؟
واسطه با
امر نفسی. این با توجه به اون امر نفسی داره چی میاره؟ فعل رو میاره. و به عبارت دیگر این امر غیری محلی بهش داده نمیشه جز این که مثلا همینجور حواس شخص رو متوجه میکنه به اون امر نفسی. دقت فرمودین؟ اگر این حرف رو زدیم که فرمایششون همین است، ثمره که گفتین ثمره به حساب نمیاد. عبارت شو بینیم؟ و فیه انه قد تقدمه ان الامر الغیری یکون التعبد به بتعبد امر ذل مقدمه ولیس هو بما انه امر غیری مما یتعبد به ما لم یرجع الی التعبد به امر ذیها. اینجا میفرماد که در گذشته این حرف گفتیم که امر غیری در واقع تعبد به او تعبد به امر ذل مقدمه است. و نیست اینجا این امر غیری به ما این که امر غیری باشد و تعبدی به آن صورت بگیره، نه نه، خیلی این امر غیری رو بالا نبر مقامش رو. این امر غیری اون چیزی نیست که مکلف متعبد به آن بشه، مادامی که برگشتش به تعبد به امر ذل مقدمه نباشه. برگشت قضیه مرجع چی آقا؟ نگاهش اون در واقع امر چیه؟
امر نفسی.
نفسیه. دقت کردی؟ این اشکال ایشون ذکر کرده. ولیکن اونچه در قبال اشکال مرحوم نائینی ممکنه گفته شود این است که فرمایش مرحوم نائینی در مطلب مورد بحث یه جوری مبنایی شد. دقت فرمودین؟ یه جوری مبنایی شد. کجا این بحث رو ذکر کردن؟ در طهارات ثلاث. طهارات ثلاث للصلات، وضوء و غسل و تیمم. این عبادیت اینا رو چطوری درست میکنی؟ راهکارهای ذکر شد. یک راهکارش همین بود که اینا که اینا واجبات غیریه هستن، درست شد؟ همین که واجب غیری هستن و دارای امر غیری، این مصحح عبادیت ایناست. یه نگاه بکنید اون مباحث مربوط به این امر. یکی دیگه مثلا یک راهش این بود که اساسا این مکلف وقتی که میخواد همین وضو رو اتیان کنه، نگاهش به اون امر سل متوضعن هست. دقت فرمودید؟ با نگاه به امر سل متوضعن داره وضو رو اتیان میکنه. بله او اصلی رو دیده. شما دغدغه‌ای داشتین که فعل به دایی امتثال امرتیان بشه، این هم نگاهش چی آقا؟ نگاهش به اون امریست که بذاره مقدمه تعلق داره. یه راه دیگهش این بود که این عبادات تارات سلاست، اینا گذشته از این که واجبات غیریه هستن، مستحبات نفسیه. دقت فرمودیم؟ خودشون اینا امر دارن، اون تو امرای استحبابی همون هم بعد اصلا تو اشکالی شده بود در مورد این حرفا، در مورد وضو ممکنه بگید بعد در مورد به اصطلاح تیمم رو گفته بودن که اتراب احد و تهوره کنه، ما به این تهارت مأموریم، تهارتی که حاصل وضو هست و حاصل غسل است و حاصل همین تیمم. اتراب احد و تهوره، دقت فرمودین؟ خب این طهارت در شرایط خاص به همین تیمم به اصطلاح حاصل میشه و ما مأمور به طهارتیم. خب این قیل قال هایی که بالاخره گفته شد، پس این ثمره هم که به اصطلاح تعبد به این امر غیری صحیح هست و برگشتش بینه که آیا امر غیری اینجا هست یا نه، ما یک از راکارهایی رو به حساب آوردیم. ولیکن مرحوم ناینی رضوان الله علیه از اعلام و بزرگان، ایشون میفرماد که نه، انگار برگشتش به همون چی آقا؟ به اون امر نفسی که در مسئله هست. ثمرات دیگری ذکر شده، یکی از ثمرات که مرحوم صاحب کفایه در کتاب کفایه متعرض شدن، خیلی همچی پردامنه هست، بحثش هم سنگین تره، میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.